إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی تعالی نستعین انه خیر و ناصر و معین. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بزرگواران و تشکر میکنم به نوبه خودم از این که ما رو به حضور پذیرفتید و تسلیت هم عرض میکنم سال روز شهادت امام موسی بن جعفر سلام الله علیه ما رو. جمعی که محضر شما شرفیاب شدن، برخی از دانشجویان دانشگاه امام صادق علیه السلام هستند که بیشتر از رشته الهیات هستند، با 3 گرایش علوم قرآن و حدیث، فقه و مبانی حقوق، فلسفه و کلام اسلامی، و برخی از دوستان هم در رشته های دیگه معارف اسلامی و حقوق، معارف اسلامی و علوم سیاسی و معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات خدمت شما شرفیاب شدند. دوست داریم که انشالله بیشتر از محضر شما استفاده بکنیم و به خاطر همین بندم بیش از این تصدیق نمیدم، چون کمی هم با تأخیر خدمت شما رسیدیم و پوزش میطلبیم بابت اتفاقی که افتاد و حالا هم به برنامه های قبلیمون یه مقداری برمیگشت، هم یه مقداری به خاطر ترافیک که ما فکر نمیکردیم قم هم ترافیک داشته باشه، اونم با این حجم. خلاصه عذرخواهیم و به خاطر همین بندم بیش از این مصدی شما نمیشم و از محضرتون بهره مند خواهیم شد. به ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین عجل الله تعالی فرجه الشریف. عرض سلام و خیر مقدم داریم خدمت عزیزان و تشکر میکنیم از حضورشون در مجموعه بزرگ مؤسسه دارالحدیث. همینطور متشکریم از دوستانی که لطف کردند و بانی این دیدار و این نشست شدند. انشاءالله که این نشست ها و رفت و آمد ها زمینه تعاملات فکری و معرفتی رو فراهم کنه و ما بتوانیم با کنار هم نهادن مجموعه امکانات و ظرفیت های انسانی و معنویمون راه جدید و افق های تازه ای رو در عرصه مطالعات دینی و توسعه دانش های اسلامی برداریم. عرض تسلیت هم داریم شهادت امام همام آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه ما رو خدمت عزیزان و امیدواریم که انشاءالله از پیروان اون بزرگوار و اهل بیت عصمت و طهارت بشه. با توجه به محدودیت وقت و اهمیت جلسه ای که در خدمتتون هستیم، به اختصار موضوعی رو من عرض میکنم که این موضوع میتواند تا حدودی فلسفه وجودی مؤسسه دارالحدیث و زیر مجموعه های اون رو نشون بده و شاید از این طریق بتواند زمینه همکاری های مشترک علمی هم بین این مجموعه و مجموعه دانشگاه امام صادق در پایان نامه ها، مقالات و فرصت های مطالعاتی مشترک فراهم کنه. یکی از موضوعات بسیار جدی که جای مطالعه داره و شاید کمتر هم به صورت علمی و آکادمیک ما بهش پرداختیم، مسئله جایگاه معرفت شناسی قرآن و سنت. تأکید میکنم جایگاه معرفتی و معرفت شناختی قرآن و حدیث در منظومه دانش و آگاهی های اسلامی کجاست؟ وضعیت موجودمون چگونه است؟ وضعیت مطلوب چیست و علت این تأخر و مشکلات و چالش هایی که امروز ما در حوزه مباحث معرفت شناسی قرآن و حدیث داریم ناشی از چه عوامل و پیشینه است. اگر این صورتبندی بحث تا حدودی روشن بشه و من بتونم این مدعا رو تا اندازه تبیین کنم، فکر میکنم بستری آماده میشه برای مطالعات اصلی که ریشیابی و واکاوی علت این تأخر معرفتی ما در عرصه قرآن و حدیث و بعد راهکارهای جبران این عقب ماندگی تاریخی در این زمین است. خب ببینید، من تأکیدم این است که ما باید به جایگاه معرفتی قرآن و حدیث بیندیشیم و یک بار دیگر با یک تحلیل دقیق و عمیق ببینیم که در ساختار سازمان دانشی اسلامی از جهات مختلف به لحاظ منابع، به لحاظ متدولوژی، به لحاظ فرایندهای تولید دانش تا چه اندازه قرآن و حدیث، کتاب و سنت ثقلین جایگاه خودش رو پیدا کرده. خب ما در کنار جایگاه معرفت شناسی می توانیم از جایگاه اجتماعی هم یاد کنیم، بگیم کتاب و سنت چه جایگاه اجتماعی در بین امت اسلامی داره. می تونیم از جایگاه ارزشی هم سخن بگیم، بگیم آیا کتاب یا سنت در جامعه اسلامی از اون ارزش و قداست و اعتبار فرهنگی برخوردار هست یا نیست. میدانید هر کدام از اینها شاخصهای خودشو داره. مثلا در حوزه جایگاه فرهنگی ما باید ببینیم که آیا قرآن و حدیث در نظام فرهنگی ما بر اساس شاخصها و علمانهای فرهنگی آیا اون جایگاهی رو که باید در امت اسلامی و جامعه اسلامی داشته باشه دارد یا ندارد. یه بحثی است، یه مطالعاتی هم شده، دوستان هم حتما به این مطالعات مراجعه کنن که وضعیت فرهنگی جامعه ایران یا جامعه اسلامی در خصوص شاخصها و علمانهای فرهنگی چگونه است. من به اینا نمیخوام بپردازم. بحث ما، محفل ما بیشتر باید عمیق‌تر از این و یه لایه جدیدتری رو واکاوی کنه و اون همون عنوانی که من عرض کردم، بحث جایگاه معرفت شناختی کتاب و سنت. سوال اصلی این است که آیا در حوزه آگاهی‌های علمی و معرفتی، در حوزه دانش‌های اسلامی، در حوزه علوم انسانی اسلامی ما توانستیم جایگاه قرآن و سنت رو چنان که بایسته است و مورد انتظار هست معرفی کنیم و او رو در عمل، در فرایند تولید دانش، در فرایند توزیع دانش، این دو منبع اساسی وحیانی اسلامی رو جایگاه بهش بدیم یا نه. اگه به طور مشخص بخوام شاخصی معرفی کنم که شما بگید خب ما برای اندازه گیری و تحلیل نیازمند چند تا شاخصیم که ذهنی نخوام تحلیل کنیم، بتونیم بر اساس این مطالعه عینی کنیم، من سه تا شاخص رو معرفی میکنم برای جایگاه معرفت شناسی قرآن و سنت. یه شاخصش این است که در حوزه تولید دانش، در حوزه حل مسئله ها و پرابلم های یک دانش ما تا چه اندازه به کتاب و سنت به عنوان یک منبع مهم و اساسی، به عنوان یک مدل پژوهش، به عنوان یک منبع فرضیه سازی و به عنوان یک محتوا نگاه میکنیم. یعنی یک دانشمند ما در حوزه علوم اسلامی، حالا فقه و اصول داستانی کاملا متفاوت داره، من از این میام بیرون، از کلام و فلسفه گرفته تا حوزه اخلاق، عرفان، علوم انسانی، جامعه شناسی، روانشناسی، اقتصاد، تا بریم جلو. تا چه میزان قرآن و سنت برای یک پژوهشگر ما، برای یک دانشمند ما در حل مسئله های علمی و پژوهشیش به عنوان یک منبع یا به عنوان یک الگو الهام بخششه و از این منابع در حل مسئله های خودش استفاده میکنه. یه شاخص. شاخص دوم در جایگاه معرفت شناسی، تا چه اندازه جامعه اسلامی در مواجهه با چالش‌ها، آسیب‌ها و نیازهای خودش قرآن و سنت رو به عنوان یک راه حل انتخاب می‌کنه، یعنی مراجعه می‌کنه به کتاب و سنت که من برم این آسیبی که امروز در جامعه ما وجود داره، این چالشی که الان وجود داره، من در پرتو قرآن کریم با یک نگاه روش شناسانه علمی به حل او بپردازم. شاخص دیگه. الان میشه مراجعه کنیم. ما الان در کشورمون حداقل 10 تا 15 تا آسیب جدی اجتماعی داریم. آیا کارشناسان، شوراهای مشورتی، برنامه ریزان و سیاستگزاران وقتی میخوان در بابی آسیب‌های اجتماعی مطالعه کنند و راه حل ارائه بدن، تا چه اندازه کتاب و سنت رو یک منبع میدانن؟ میگن باید بریم مراجعه کنیم به متخصص حوزه مطالعات قرآنی، ببینیم این متخصص ما در این زمینه چی میگه. خب بله، مراجعه میکنیم، میگیم فلان محقق جامعه شناسی صاحب نظر در این حوزه است، دعوت کنید بیاد توی شورا بنشینه. فلان محقق در حوزه روانشناسی اجتماعی تخصص داره، فلان موضوع در حوزه اقتصاد ارشاد خود تخصص داره، اینا مؤثرن، آقا توی شورا بیاریم. چند کارگزار ما، کارشناس عالی رتبه ما، سیاستگزار ما وقتی که یه مسئله جدی اجتماعی، یه چالش، یک نیاز اساسی اجتماعی مواجه میشه، مراجعه میکنه، میگه باید متخصص حوزه قرآن پژوهی، متخصص حوزه حدیث پژوهی هم باید تو جلسه باشه و اندیشه او، تحقیقات او باید در این مسیر به ما کمک کنه. اینم شاخص دوم. شاخص سوم جایگاه معرفتی قرآن و حدیث در حوزه فردی است. آحاد امت اسلامی و جامعه اسلامی که فرض بر این است که این جامعه اسلامی است و خودش رو به اسلام و به منابع اسلامی معرفی میکنه، تا چه میزان یک فرد، یک خانواده در روابط فردی، میان فردی خودش وقتی به یه نیاز میرسه، احساس یک خلأ میکنه، احساس یک بحران درونی میکنه یا احساس یک بحران رفتاری میکنه، میگه بریم سراغ قرآن کریم، متخصصان حوزه قرآن و حدیث بیان به ما راه حل بدن. یه زوج جوان، یه خانواده با یک بحران آسیب خانوادگی مواجه میشه، قدرت تفاهم از بین میره. چند درصد جامعه اسلامی و امت اسلامی وقتی با یک مسئله خانوادگی، یک بحران درونی و عرفانی، با یک مشکل رفتاری با دوست، با همکار مواجه میشه، احساس میکنه اینجا قرآن میتونه کمک کنه. یه مدیر مؤسسه و شرکت ما وقتی میبینه روابط میان فردی تو این شرکت بحران براش درست کرده، میگه احتمالاً در قرآن کریم راهکارهایی وجود دارد که میتواند برای من مدیر این شرکت یه افقهایی، راهکارهایی مدل هایی رو ایجاد کنه. اینا شاخص هم دیگه. ما این شاخص ها رو امروز بیاریم در جامعه اسلامی ایران خودمون، جای دور نریم، جامعه سکولار کار نداریم، جامعه قومگرا و طائفه گرا رو کار نداریم، جامعه اسلامی ایران که جامعه است بر محور اسلام و قرآن و سنت، چه در بخش دانشی، محیط های آکادمیک، از دانشگاهی بزرگ در تهران بگیرید تا دانشگاه در استان های کوچک، بیا تو حوزه علمی قم، راه دور نریم، بیام تو دانشگاه قم، مراکز مختلف، خیلی خصوصی تر بیام در بعضی از حتی مؤسسات آکادمیک عضوی ما. چند درصد دانشمندان ما و محققان ما قرآن و سنت رو در کنار تجربه، در کنار عقل، در کنار سایر منابع به عنوان یک منبع معرفتی خودشون تلقی میکنن؟ وقتی پروپوزال علمی میخواد بنویسه، ولو مسئله مسئله اجتماعی و روانشناختی است، اولین نکته‌ای که به ذهنش بیاد، یا از اولین نکته‌ای که باید به ذهنش بیاد، این است که من حتما باید قرآن به عنوان پیشینه تحقیق و مطالعات قرآنی رو ببینم. احتمالا در درون مطالعات قرآنی یک راهکاری توی این پروژه تحقیقاتی من، توی پایان نامه من، توی مقاله من وجود داره. از مسئولان عالی رتبه نظام بگیریم، بیام تا افراد عادی مثل بنده، از جامعه متدین بگیریم تا جامعه غیر متدین. حالا غیر متدین لزوما ملحد که نیست، اینا مسلمانن، اینا در فرهنگ اسلامی هن. نه، رها میکنیم، بیام سراغ خود خانواده های متدین ما. چند درصد خانواده های متدین ما به مشکل برخورد میکنن؟ سریع دنبال این است که شماره فلان مشاور رو پیدا بکنیم، مشاور متخصص فارغ التحصیل مثلا دانشگاه تهران، بریم باش مشورت کنیم، مشکلمون حل کنیم. چند درصد از این خانواده ها میگن بریم تلفن یک قرآن پژوه یا حدیث پژوه رو پیدا کنیم، بریم اونجا عرض حاجت کنیم، مسئله خودمون مطرح کنیم، بگیم آقا شو چه راهکاری برای ما داری؟ فرزندمون تربیتش دوچار مشکل شد، روابط زن و شوهرمون دوچار مشکله، خانوادهمون از انسجام لازم برخوردار نیست. این شاخص ها رو من حالا کار ندارم به تحقیقات میدانی انجام شده در طول این دو دهه گذشته، که شاید تحقیقات از این دریچه هم صورت نگرفته، و اینم یه کار ماست که ما بتونیم مجموعی از مطالعات میدانی رقم بزنیم که این رو تست کنیم، این رو آزمون پذیر کنیم، که واقعا ببینیم چقدر فرهنگ قرآن و حدیث در سطوح مختلف منبع معرفت شناختی ماست. یعنی قرار است داده هایی، گزاره هایی، نظریه هایی رو به من بده که برای من راهگشا باشه. من از اطلاعات و آمار علمی صرف نظر کنم، یک مراجعه کوچک، یک مرور اندک روی مجموعه پروژه‌ای که ما داریم اجرا میکنیم، عملیاتی که کارگزاران کشور دارن انجام میدن، کارشناسانی که ما 20 سال باشون کار کردیم و زندگی کردیم و الان هم داریم میبینیم، و و و اون چه میبینیم پاره ای از نیتهای شخصی است. بله، یه مدیری، یه پدری، یک مادری به دلیل علاقمندی های شخصی که دارد ممکنه در این جهت به شما به عنوان یک متخصص مراجعه کنه، یا بگه در این زمینه های شما منبعی داریم، کارشناسی داریم یا نه. به عنوان یک جریان، به عنوان یک رویکرد، اپروچ کلی در جامعه دینی ما چنین چیزی رو نداریم واقعا. یعنی رویکرد کلی جامعه دینی اسلامی ایران ما در برخورد با قرآن و حدیث، قرآن و حدیث رو منبع معرفت شناسی نمیدونه، و این یه پرسش اساسی، یه مسئله بزرگ پژوهشی ایجاد میکنه که دیگه مسئله نیست، کلان مسئله است. کلان مسئله هم نیست، چالش هم نیست، یک بحران بزرگ معرفت شناسی در جامعه ماست. من فرصت نیست، حداقل 8 یا 9 آسیب رو من شماره کردم، آسیب های عینی سر صحنه که الان میتونیم آدرس بدیم. آقا این مشکلی که ما امروز در کشور داریم از بخش آکادمی گرفته تا بخش زیست اجتماعی و زیست فرهنگی روانی، من میتونم ارجاع بدم یکی از عوامل مهم چنین مشکلاتمون ریشه در این جایگاه معرفت شناسی قرآن حدیث داره. من یه نکته اشاره کنم، در همه این مواردی که من عرض کردم، چه در حوزه آکادمیک، چه در حوزه آسیب‌های اجتماعی و برنامه‌ریزی اجتماعی، چه در حوزه برنامه‌ریزی استراتژیک، چه در حوزه بحث‌های فردی و میان فردی، وجود داده، وجود آگاهی، وجود یک اندیشه و فکر ضروریه. شما در کجا میتوانید در دنیای امروز حرکت کنید بدون داشتن اطلاعات کافی؟ یه جامعه سنتی عقب مانده بسیط که ما زندگی نمی کنیم. امروز شما میخواید قدم بردارید در هر حوزه ای، نیازمند به دانش آگاهی هستید، حتی در رفتارهای فردیتون. سوال: اگر چنین نیازی وجود دارد و چاره ناپذیره، وقتی شما فرهنگ قرآن و اهل بیت رو، یعنی ثقلینی که ما واگذار به اون شدیم، همه هویت ماست، وقتی شما این رو حذف میکنید، حتما یه چیز جاش میگیره. ما امروز خیلی هامون، حوزویان و غیر حوزویانمون، از پدیده های یک قرن گذشته در جامعه نخبگانی شکایت میکنیم. چرا این گروه منحرف شدن؟ سازمان مجاهدین تو نسل ما نگم تنها، یکی از مهمترین و بزرگترین گروه های اسلامی بود که در دنیای الحاد، در دنیای کفر و بیخبری دانشگاه، تعداد بچه مسلمان آمدن. سازمان مجاهدین خلق ایران رو تشکیل دادن. شما آثار اولیه اینا رو ببینید، بچه مسلمان ترین نیروهای دانشگاه جذب سازمان شدن. کمتر از 5 سال، کمتر از 7 سال، این سازمان تبدیل میشه به سازمان مارکسیستی. بنده به عنوان محقق این قسمت عرض میکنم که من خاطرات و اسناد و مدارک این رو به یه مناسبتی مطالعه کردم. شما وقتی میرید توی خاطرات بزرگان ما، خاطرات سران این جمعیت، تحولاتی که اتفاق میفته که از سال 51 شروع میشه به سال 55 با کودتای درون سازمان مجاهدین اتفاق میفته، عامل اصلی و اساسیش وجود یک خلأ تئوریک. نسل جوانی که آمدن نظیر شما در کوچه پس کوچه های حوزه علمیه، خاطراتشون اسناد وجود داره، گشتن پلو شهید مطهری آمدن، شهید بهشتی آمدن، دیگران آمدن، گفتن ما در محیط دانشگاه نیازمند یک تئوری هستیم، یک نظام تئوریک به ما بدید. ما اون طرف مارکسیسم گذاشته شده، این طرف اندیشه لیبرالیزمه. ما در این دو جبهه، این دو لبه قیچی به تعبیر شهید مطهری موندیم. خب اندیشه دینی ما تا چه اندازه توانست در اون عصر تئوری مناسب برخواسته از حوزه معارف قرآن و سنت رو ارائه کنه؟ من فقط سوال میکنم، بیایم تا امروز در حوزه علوم انسانی اسلامی، سوال اصلی اینه، خلأ اساسی ما در حوزه علوم انسانی اسلامی کجاست؟ اگر قرار است ما ادعا کنیم که واقعا ما روانشناسی اسلامی داریم، جامعه شناسی اسلامی داریم، اسلامیت این دانش کجاست؟ حجیت این معرفت اسلامی به کجا برمیگرده؟ عرض کردم ما در حوزه دانش به آموزه اهل بیت و اسلام تجربه رو قبول داریم، حجت میدانیم، ما عقل را میپذیریم، حجت میدانیم، اما آیا با صرف تجربه و عقل. شما می توانید بگید روانشناسی ما اسلامی شد؟ این فرضیه که من دادم، آزمون تجربی هم کردم، در مطالعات بالینی هم اثبات کردم، من می توانم بگم این فرضیه اسلامی است؟ قطعا نمیتونم بگم. خب این خلأ وجود داره، این وضعیت کنونی ماست. وضعیت مطلوب ما حداقل در جمعی که ما نشستیم، یعنی تحصیل کرده های حوزه و دانشگاه که مبتنی بر روی کرده دینی می اندیشند، رشته هایی که مستقیما مرتبط با منابع دینی ماست، ما که دیگه تردید نداریم که اگر نگیم مهمترین منبع ما در دانش سازی، در حل معضلات اجتماعی و فردی باید کتاب و سنت باشد، دست کم جز اولین منابع معرفتی ما باشه. فاصله میان این چیزی که ما به عنوان یک باور قبول داریم، اون چیزی که در صحنه دانش و زیست فردی و اجتماعی ماست، یک خلأ جدی است، یک هاویه است. این خلأ رو چگونه باید با؟ دو تا سوال اصلی میخوام تمام کنم، چون دوستان رو این فکر کنن و اگر همراه شدن، حالا مطالعاتشون، تحقیقاتشون، نشست بگذارن، حلقه بحثی درست کنن، میشینیم گرده میکنیم تو خوابگاه و دانشگاه و توی حجره حرف میزنیم، هم تو همون گعده ها. این سوالات رو یک بار، بلکه به نظر من 10 بار در وسط بیاریم، مرور کنیم، با اساتید مختلف بنشینیم، این سوال رو مطرح کنیم. دو دسته سوال اینجا مطرحه. دسته اول سوال این است: چرا ما به این نقطه رسیدیم؟ چرا امت اسلامی که از آغاز قرآن را به عنوان محور اساسی هویت خودش دانسته، امروز به وضعیتی از محجوریت قرآن رسیده که ما باید به حتی متفکران دینیمون بگیم قرآن الهام بخش اندیشه است؟ این جریان اسلامگرای معاصر ما یک شعاری داشتن دیگه، الاسلام هو الحل، جریان اخوانی ها، سید قطب، دیگران، شعارشون الاسلام هو الحل بود. خوی الاسلام هو الحل کجاست؟ تلاش هم شده، خیلی متفکران ما هم تلاش کردن، اما این تلاش ها بایسته نبوده. دسته اول سوالات ما اینه: چرا وضعیت معرفتی جامعه اسلامی ما به جایی رسیده که اگر نگیم در این ساحتهایی که من عرض کردم اساساً فرهنگ قرآن و اهل بیت غائبه، دست کم جز لیست آخره؟ حالا اگرم بتوانیم تئوری رو میسازیم، تجربه رو میکنیم، کارشناسی میکنیم، عرض شود که همه کار انجام، حالا بریم هم ببینیم آیا روایتی هم داریم یا نداریم. آیا پرسش امروز به عنوان الحاد مدرن، الحاد جدید، الحاد علمی مطرح شد؟ آیا قرآن در مقابل الحاد مدرن پاسخ داره یا نه؟ آیا قرآن در مقابل پرسش های کلام جدیدی، فلسفه دینی، فلسفه اخلاقی پاسخ دارد یا ندارد؟ اون چیزی که ما میبینیم و میشناسیم به صورت عمومی اینه، حتی محقق حوزوی ما در این نوع بحثا، اول بریم ببینیم اندیشمندان غربی چی میگن، اول بریم ببینیم، فکر کنیم ببینیم خودمون چی میفهمیم، آخرش هم بعد ممکنه یه آیه و روایتی هم ای باشه اینجا خیلی کمک میکنه. سوال اول اینه و سوالات اول اینه: چه شد که جامعه آکادمیک ما و محیط اجتماعی دینی امت اسلامی این گونه از قرآن و حدیث فاصله گرفت؟ من عرض کردم بحثم فعلا در جایگاه معرفت شناختی است. شما میگید آه همه مسلمان ها تا قرآن میبینن میبوسنش، بسیار، همه جا قرآن تو خانه ها هست، اینا مهم ما، اینا چیزی نیست که ما بهش تحقیر کنیم. تو مجلس عروسیمون هست، تو مجلس عزامون هم هست، فرزندمونم که میخوان از بیمارستان بیارن با قرآن میارمش، اینا چیز کمی نیست. به لحاظ مطالعات فرهنگ شناسی همه اینا مهمه.
من سوالم جای دیگری است که میگم اگر او اتفاق نیفته این عرصه فرهنگی هم روز به روز از بین خواهد رفت. اینا نمادن. این المانهای فرهنگی و اجتماعی اگر پشتوانه معرفتی نداشته باشند در طول زمان یا محو میشن یا مصادره میشن. سوال اصلی ما اینه چرا امت اسلامی از وضعیت مورد انتظاری که قرآن و سنت به وصیت پیامبر ثقلین امانت اصلی پیامبر اکرم امروز ما به این وضعیت رسیدیم؟ این سوال چند تا سوال داره و پاسخ ها میتونه پیدا کنه. ما به عنوان کسانی که نسل نو پژوهندگان عرصه معارف دینی هستیم باید اینها رو جدی بگیریم. اینا اگر توی سازمان‌های ما مطالعه نشه، دسته دوم سوالات راه حل هاست. حالا مشکل شناخت ریشه های تاریخی داره. حالا من یه سری نوشته بودم دیگه فرصت نمیشه، انشالله در یه محفلی. ما اون مقداری که میفهمیم این وضعیت ریشه های تاریخی داره، ریشه های متدولوژیک داره. ما به لحاظ روش شناسی های معرفتی و دانشیمون در تاریخ به گونه حرکت کردیم، راهمون از قرآن نمیگذره. قرآن دارای یک حجیت و اتوریتی معرفتی نیست و و آسیب های دیگه. حالا حل، راه حل چیه؟ ما اگر بخوایم در دانشگاه امام صادق، در دانشگاه‌های دیگر بگیم ما دانشگاه محوری هستیم در جامعه ایران، ادعامون اینه. اصلا برای این به وجود آمده، اینکه من میگم چون ما اولین دانشجوهای دانشگاه امام صادقیم، البته ما منحرف شدیم به سمت حوزه. ها، از این دانشگاه ساخته شد برای همین کار، برای اینکه بیاید و این خلأ رو پر کنه. یعنی مناسبات معرفتی حوزه و دانش‌های جدید رو بتونی خلأ رو پل بزنه، ایجاد پل‌های ارتباطی، پل‌های معرفتی. خب این دانشگاه باید بیاد این سوال رو مطرح کنه، راه حل ارائه کنه. جایگاه مؤسسه دارالحدیث کجاست در اینجا؟ دارالحدیث آمده با این نیت، نیت بانی اصلی این مجموعه حضرت آیت الله ری شهری رحمت الله علیه و همکاران ایشون، محققان بزرگی که عمری گذاشتن، بعضی 30 سال بیشتر کمتر در این مجموعه زحمت کشیدن، یک نهاد ایجاد شده. من چون متأخر به این مجموعه پیوستم این رو با جرأت میتونم بگم، به تربیع من جز بانیان اینجا نیستم ولی از این باب میتونم این رو بگم. بارها هم در هیئت امنای دارالحدیث گفتم و به نظرم خیلی مورد توجه هم قرار نگرفته. گفتم با آشنایی که از جهان اسلام دارم، تنها نهاد پژوهشی و علمی در جهان اسلام که موضوع کار خودش رو قرآن و حدیث قرار داده، مؤسسه دارالحدیث. بله اطلاع دارم، مؤسسه دارالحدیث حسنی در مغرب عربی، اونجا رفتم، همکاری کردیم، تفاهم آشنام با همه عرض و طول از شبه قاره تا مغرب عربی آشنام. یک مؤسسه‌ای که منعقد شده باشد برای همین کاری که من الان توضیح دادم، برای که زمینه‌های خلأ معرفت شناختی دانش‌های ما رو از طریق منابع اصلی وحیانی پر کنه. بقیه مؤسسات هم دارن کار میکنن، نمیگم کار نمیکنن، اونا هم حلقای دیگر، اما این مؤسسه خودشو ممهز این کار قرار داده. میدانید حالا گزارش دادن اساتید محترم، در یه زمانی ما اینجا گروه قرآنی داشتیم، الان پژوهشکده اخلاق و روانشناسی داریم که توضیح فلسفه اخلاق داره کار تئوریک میکنه، در حوزه روانشناسی به صورت علمی و تخصصی کار میکنه. یه زمانی ما اینجا گروه اقتصاد داشتیم، یه زمان گروه جامعه شناسی داشتیم. به دلیل محدودیت امکانات این مؤسسه کم کم اینا تعطیل شد. شاید یه ایدم این بود که ما اگر بپردازیم یه مقداری خودمون رو مبانی و روش شناسی کار کنیم، این وظیفه دانشگاه امام صادق بیاد خلأ رو پر کنه. بخش اقتصاد دانشگاه قوی است، بخش حقوقش قوی، خب اونا بیان دست بدن به این مجموعه و این پازل رو با هم تکمیل کنیم. دارالحدیث با مجموعه ظرفیت‌های خودش دو کار اصلی کرده. اولا قرآن و حدیث رو، اصلش هم حدیث بوده چون قرآن هم باز مؤسساتی هستن، اما چون ثقلینی ما نگاه میکنه میگیم قرآن و حدیث، آمده اولا این رو بولد کرده، این پرچم رو بلند کرده، یه مناره درست کرده که آیون و محققین، دانشمندان و مسلمان قرآن و حدیث رو به عنوان منبع معرفتی نادیده نگیرید. کار دومش این بوده است که با ایجاد گروه‌های مطالعاتی، پست‌های علمی، آموزش‌های تخصصی کسانی رو تا حدودی پرورش داده که این ایده‌ای رو که بنده عرض کردم می‌فهمن. اینکه میگم می‌فهمن، فهم خود این نکته، فهم عمیق تئوریک و روش شناختی این نکته کار داره. قطعا با یه جلسه نمیشه، ما باید بیان با شما دوستان اساتید دیگه بیان حرف بزنن. ما یه ادعا رو داریم، این مجموعه ادعا رو داره، یه مجموعه ای رو تربیت کرده که اگر شما بهش بگید منبع معرفتی روانشناسی میتواند قرآن باشه، این فهم رو برای شما ترجمه علمی کن. یعنی شما 10 تا روانشناس دانشجو و استاد بیارید، محقق ما در اینجا میتونه با یه زبانی حرف بزنه که اون تلقی کنه، بگه بله تو مدل دانش روانشناسی ما این فرمان شما درسته. اگه من حوزوی خالص بیام این حرفو بزنم، یه فارغ التحصیل علوم قرآنی حرفو بزنه، او چنین فهمی نداره، میگه این مثلا شیخ حرفای بی حساب میزنه، خیلی خیال برش داشته. اما محققان ما چون متخصصه و با همین روی کرد آمدن، میتونن این کارو بکنن. این علم بلند شده و یک معرفت حد اقلی در مجموعه دانشگاه و پژوهشگاه شکل گرفت. جمله آخرم اینه، هم شما هم دوستان دیگری که در این جلسه نیستن، اگر این مطالب رو شنیدن و تلقی به، حالا نه قبول، تلقی به اینکه سوال جدیه قابل تأمله، یا اساتید بزرگوار دیگری در دانشگاه بودن که این مطلب رو پسندیدن، حداقل قابل گفتگو دیدن، من پیشنهادم به جناب آقای دکتر بهرامی و عزیزانمون اینه که یک سلسله گفتگوهای علمی مشترک بین دانشگاه امام صادق، که من همیشه گفتم شاید موفق ترین، اگر موفق ترین مجموعه بوده که ایده تربیت نیروی علمی متناسب با تراز فکر اسلامی و فکر انقلاب رو تلاش کرده، این اتفاق رو درش رقم. خیلی پروژه های دیگه هم بودن، شاید 10 تا پروژه نظیر امام صادق در دهه 60 شکل گرفت، بعضی ها موفق بودن نه به این اندازه، بعضی ها کلن تعطیل شدن. خب این ایده شکل گرفته، ما امروز اگر بخوام یه تکیهگاهی برای این ایده و اندیشه‌ای که من درس کردم در محیط دانشگاهی پیدا کنیم، اولین گزینه ما دانشگاه امام صادق. اگر این مسئله تلقی بشه، من پیشنهادم این است با یه برنامه‌ریزی ساده، پیچیده‌اش نمی‌خوایم بکنیم، بوروکراسی هم لازم ند، ما فعلا نیازمند به حرف زدن و گفتن و شنیدنیم توی این موضوع. سلسله نشست‌های آزاد با استفاده از اندیشمندان با رویکردهای مختلف، نمی‌خوایم بیایم یه مونولوگ کنیم، من بگم شما هم بگید آفرین، اتفاقا یه استادی می‌خوایم بیاریم وقتی بنده حرف بزنم 4 تا اشکال کنه، بیایم حرف شما این اشکال روش‌شناسی داره، این اشکال عرش معرفت شناسی داره، این اشکال علمی داره، یه مجموعه ای از کسانی که اصل این باور رو دارن اما ممکن در جزئیات اختلاف داشته باشن، یه مجموعه از نشست ها در دو محیط قم و تهران سامان بگیره، به منظور این نکته که مجموعه مسئله ها و پرسش های این حوزه مطالعاتی استخراج بشه، ما این رو به چند حلقه مطالعاتی حوزوی و دانشگاهی بسپاریم، یعنی دارالحدیث بیاد بانی بشه، دانشگاه بیاد بانی بشه، بگه ما یه حلقه مطالعاتی در این بخش روش شناختیش میخوایم تشکیل بدیم. همین بحث که عرض کردم، 5 تا از دانشگاه امام صادق، 5 تا از مجموعه ما تو گرایش های مختلف بیان مدت این رو بحث کنن، توش پایان نامه در میاد، توش مقاله در میاد، ممکنه یه ویژه نامه رو در یه مجله اختصاص بدیم، اون مجموعه بیاریم. و من به شما عرض کنم به عنوان نکته آخر، کسی که تا حدودی در حوزه بین الملل اسلامی حدود 15 سال 17 سال درگیر بودم و درگیر هستم، انتظار مرزهای بیرون، چون شما هم خودتون زبانتون زبان بین المللی، درگیر هستید حتما یا درگیر خواهید شد، ببینید انتظار جهان بیرونی از ایران و انقلاب اسلامی چنین بحث هایی است تو حوزه آکادمیک ارزون. و متاسفانه مبلغان ما، شخصیت هایی که ما از حوزه و دانشگاه اعزام کردیم در مراکز جهان اسلامی، از این جنس متاع توی کشکولشون نیست، خیلی کمن. برخود داشتم، دیدم با اینا نشستم. و اینم عرض کنم، ما به عنوان حال مرکز الحضاره معرفی کردن، شاید بزرگترین مرکز تعاملی و پل ارتباطی ما با جهان عرب دیگه، در لبنان و بیروت که بوده نزدیک به 300 عنوان کتاب ترجمه و تألیف کرده، دقیقا در تراز عنوانش هم همین مطالعات تمدن شناسی اسلامی است. اگر دوستان سراغ دارند، اینم به عنوان نکته پایان، کتابی، مقاله‌ای یا خودشون ترکیب بشن چیزی بنویسن، ما این آمادگی رو داریم در چنین مجموعه ای از انتشارات بین المللی این رو منتشر کنیم، چون میدانیم، بازخوران رو دیدیم، این نوع مطالب که محوریت قرآن و سنت داشته باشه امروز در جهان اسلام، حتی از ناحیه جریان‌های سکولار، از ناحیه جریان‌های نواندیش طرفدار داره و اتفاقا از ما انتظار دارن، از ایران انتظار دارن، از جایی مثل دانشگاه امام صادق و دارالحدیث انتظار دارن که آقا شما طرحتون در دنیای پرآسیب، در دنیایی که انسان معاصر درگیر بزرگترین چالش‌های تاریخیشه، شما از قرآن و حدیث چه راه حلی دارید؟ حداقل افق حل این مسئله ها رو از قرآن و حدیث چگونه پیشنهاد میکنید؟ خب ممنونیم از عزیزان و سروران، امیدواریم که باز هم شما رو دیدار کنیم و از حضورتون بهره ببریم. دلم میخواست بشنوم فرمایش دوستان، دیالا ظاهرا نمیدونم فرصت هست یا نیست. بله، صلواتی قد بفرمایید.